ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 15 اسفند ماه 1393 برابر با 6 مارس سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 5 درجه در اینجا و 6 درجه هم در تهران. امیدواریم روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردن که در این مجله نیم ساعته میشنوید. اما قبل از اینکه ببینید در مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از کیوان حسینی.
درود بر شما. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه گفت تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. آقای فابیوس در جمع خبرنگاران افسود که از وزرای امور خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دعوت کرده تا روز شنبه در پاریس وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را با هم مرور کنند. وزیر امور خارجه فرانسه گفت ما به دنبال یک توافق قاطع هستیم. در حال حاضر اختلاف نظرهایی وجود دارد. وی در این حال گفت که در این مذاکرات پیشرفت‌هایی هم به دست آمده است. خبر دیگر این که بحث درباره طرح مربوط به توافق هسته‌ای احتمالی با ایران در سنای آمریکا به تعویق افتاد. به موجب این طرح قرار بود هر نوع توافقی میان دولت اوباما با ایران به تصویب کنگره برسد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مقام‌های ایران خواست به زنان اجازه دهند برای تماشای مسابقات به ورزشگاه‌ها بروند. به گزارش رویترز، آقای بلاتر در آستانه روز جهانی زن 8 مارس در هفته‌نامه این فدراسیون نوشته است که در سفر ماه نوامبر سال 2013 خود به تهران، بعد از دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، این طور برداشت کرده که این وضع در میان مدت تغییر خواهد کرد. اما چون این نشده است و اکنون از دولت ایران می‌خواهد درهای ورزشگاه‌ها را به روی تماشاگران زن فوتبال باز کند. نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان شیعه روز جمعه موفق شدند در ادامه عملیات گسترده خود علیه گروه خلافت اسلامی وارد شهر الدور در نزدیکی تخریج شوند. شهر الدور محلی است که در سال 2013 صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق در آن دستگیر شد. به نوشته رویترز، هنوز روشن نیست که الدور به کلی از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش آزاد شده است یا نه. اما هادی الامیری، رهبر بزرگترین گروه شبه نظامیان شیعه که در عملیات شرکت داشته، گفته است که کنترل شهر به کلی از دست داعش خارج شده است. این پنجمین روز است که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می شوند، عملیات گسترده‌ای را علیه داعش آغاز کرده است. سازمان عفو بین‌الملل قصاص چشم یک مرد را در زندان رجای شهر کرج اقدامی وحشیانه خواند و آن را نشان دهنده قساوت نظام قضایی ایران و بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی بشر توصیف کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش نوشته است که چشم چپ این مرد روز سه‌شنبه در زندان رجای شهر با اجرای مجازات قصاص کور شده و قصاص چشم راستش به بعد موکول شده است. این مرد در سال 88 به جرم پاشیدن اسید به صورت مرد دیگری در قم و نابینا کردن او به 10 سال زندان، پرداخت دیه و قصاص محکوم شده بود. رئیس سازمان مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس روز جمعه گفت که انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون پناهجو از کشور لیبی وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند. فابریس لجری در مصاحبه با خبرگزاری ایتالیایی آنسا گفت که خبرگزاری ایتالیایی آنسا گفت ما در سال 2015 میلادی باید برای موقعیت بسیار دشوارتری نسبت به سال گذشته آماده باشیم. در سال 2014 حدود 3 میلیون پناهجو که بیشترشان جنگ‌زده‌های سوری بودند وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. و آخرین خبر این که بر اساس تحقیقات یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن، دست کم 46 هزار حساب کاربری در شبکه اجتماعی توییتر از گروه خلافت اسلامی یا داعش حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیق توسط مؤسسه مطالعاتی بروکینگز انجام شده و نشان می‌دهد به رغم مسدود شدن بسیاری از حساب‌های کاربری حامی داعش، کماکان تعداد حساب‌ها بسیار زیاد است.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. اظهارات مقامات بلندپایه 5+1 و همچنین ایران حاکی از خوشبینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. عربستان سعودی در صدد تشکیل بلوکی در مقابل ایران است، آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید. جزئیات بیشتر در همین مجله. چندی است گمانه‌زنی‌ها درباره رئیس آینده مجلس خبرگان بالا گرفته. اکنون آیت الله موحدی کرمانی از گزینه جدیدی نام برده است، از آیت الله مصباح یزدی. بیشتر خواهید شنید در این باره در همین مجله شبانگاهی. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مقام‌های ایران خواسته است به زنان اجازه بدهند برای تماشای مسابقات به ورزشگاه‌ها بروند در آستانه روز جهانی زن. گزارشی در این باره خواهید شنید. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تاکید کرد که مذاکرات 5+1 با هدف رسیدن به یک توافق خوب در جریان است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد احتمال موافقت ایران با پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای سخن گفت. و در تحول دیگر رأی‌گیری طرح اعمال نظر کنگره آمریکا در مورد هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا به تعویق افتاد. کیان معنوی و گزارشی در این زمینه.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در اظهار نظری در خصوص روند مذاکرات 5+1 و ایران رسیدن به یک توافق خوب را هدف اصلی مذاکرات دانست. خانم موگرینی که در کنفرانس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت لتونی سخن می‌گفت، تأکید کرد که مذاکرات با هدف رسیدن به یک توافق خوب انجام می‌گیرد و اگر قرار بر رسیدن به یک توافق خوب نباشد، هیچ توافق دیگری انجام نخواهد گرفت. موگرینی افسود در این مراحل پایانی مذاکرات این خواسته سیاسی است که بیش از مسائل فنی در نتیجه آن تاثیرگذار خواهد بود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN آمریکا این احتمال را داد که ایران ممکن است پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. بیشتر در 12 ماه اسفند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با رویترز گفت که حصول توافق نهایی اتمی با ایران مستلزم آن است که جمهوری اسلامی دست کم به مدت 10 سال فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را کنار بگذارد، به گونه‌ای که این اقدام ایران قابل اثبات و ملموس باشد. کریستیان امانپور خبرنگار CNN روز پنجشنبه در رابطه با این اظهارات باراک اوباما از ظریف سوال کرد و وزیر خارجه ایران در پاسخ گفت بستگی دارد که این موضوع را چگونه تعریف کنیم. و گفت اگر توافقی صورت گیرد ما آماده ایم که برخی محدودیت‌های مشخص برای یک دوره زمانی معین را قبول کنیم، اما گفت که نمی‌خواهد در مورد جزئیات در رسانه‌ها صحبت کند. در مورد احتمال قبول این پیشنهاد از سوی ایران، سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر در استکهلم سوئد میگوید
به نظر من احتمال این هست که پاره از این شرایط که تازه ذکر شده، از جمله همین مسئله 10 سال تعلیق پاره از عملیات مربوط به انرژی هسته‌ای در ایران عملی بشه، یعنی ایران این رو بپذیره. و علت همین است که به هر صورت خواسته است از جناب غرب مبنی بر این که در یه مدت محدودی کاملا در واقع عملیات ایران تحت مراقبت دقیق باشه. 10 سال یه مدتی است، ممکن است به نظر خیلی طولانی بیاد با توجه به نوع این عملیات و اختزای به سر کارشون. مدت زیادی نیست، طولانی نیستش و ممکن است که در مقابل خیلی از اون مسائلی که برای ایران خیلی مهمتره، از جمله برداشتن کاری از تحریم ها یا اونجوری که ایران تا حالا به هر حال گفته همه تحریم ها، یک فداکاری خیلی خیلی کم اهمیتی باشه از جانب ایران.
ایران و 5+1 قرار است طی ماه جاری میلادی به توافق سیاسی دست پیدا کنند و نهایتاً تا آخر ماه ژوئن سعی کنند به توافق جامع هسته‌ای برسند. همه طرف‌های مذاکره تاکنون تمدید مجدد مذاکرات را غیر محتمل دانستند، اما همزمان اذعان کردند که رسیدن به یک توافق مستلزم تمایل سیاسی و در مواردی انتخاب‌های دشوار خواهد بود. در تحول دیگر میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته است بررسی طرح تازه ارائه شده به سنا که به کنگره اجازه می‌دهد در هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای با ایران اعمال نظر کند را به تعویق بیاندازد. قرار بود سنا سه‌شنبه این هفته در مورد این طرح رأی‌گیری کند. کاخ سفید این هفته بار دیگر اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در صورت تصویب این طرح آن را وتو خواهد کرد. از الکس وطنخواه، تحلیلگر ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن می‌پرسیم آیا با وجود مخالفت رئیس جمهور این طرح می‌تواند نظارتی در روند مذاکرات 5+1 و ایران ایفا کند؟
سر موضوع برنامه هسته ایران شعار زیاد داده میشه که ما جلوی آقای اوباما وای میستیم و اینا، برمیگرده به قانون اساسی آمریکا، ریاست جمهوری حرف اولو در سیاست خارجه کاخ سفید حرف اول میزنه. ما آقای اوباما گفته که آقا من این مذاکرات رو ادامه میدم و من فکر میکنم ایشون ادامه بده و من فکر نمیکنم تا زمانی که این مذاکرات ادامه داشته باشن کسی بخواد جلوی آقای اوباما رو بگیره.
طرح بازبینی توافق هسته‌ای با ایران از دولت باراک اوباما میخواهد که در صورت دستیابی به هر توافق با ایران متن این توافقنامه را ظرف 5 روز در اختیار کنگره قرار دهد. دیپلمات‌ها در پی گفتگوهای اخیر وزیران خارجه ایران و آمریکا و 5+1 در سوئیس روز پنجشنبه اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات کمتر از 2 هفته دیگر انجام خواهد شد.
گزارشی بود از کیانه معنوی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل بلوکی از کشورهای خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای ایران و گروه خلافت اسلامی خبر داده است. بر اساس این گزارش، ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی در 10 روز اخیر نشستهایی با رهبران 5 کشور عرب حوزه خلیج فارس و همچنین اردن، مصر و ترکیه برگزار کرده است. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، هدف عربستان سعودی وحدت کشورهای سنی مذهب خاورمیانه و یافتن راهی برای همکاری آنان به رغم اختلاف نظرها بر سر گروه اخوان المسلمین است. اخوان المسلمین گروه اسلامگرای سنی در مصر است که محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور از اعضای ارشد آن بود، اما در پی تظاهرات مخالفان و نیز دخالت ارتش مصر از مقام خود برکنار شد. عربستان سعودی در زمان پادشاهی ملک عبدالله که در ژانویه سال جاری درگذشت، همراه با امارات متحده عربی و بحرین از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر و نیز به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی فرمانده سکولار ارتش به جای او حمایت کردند. این سه کشور در سال گذشته در اعتراض به روابط قطر با گروه اخوان المسلمین سفیران خود را از آن کشور فراخواندند. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت که از نظر عربستان سعودی ایران و گروه خلافت اسلامی دو دشمن اصلی هستند و بقیه اختلافات و مسائل میان اعراب باید برای مقابله با این دو دشمن کنار گذاشته شوند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمان، تشکیل بلوکی از کشورهای سنی مذهب را به رغم اختلافاتشان ممکن می داند.
ترکیه و عربستان صرف نظر از اینکه سیاست متفاوتی در قبال ایران دارند، ولی راجع به برانداختن رژیم اسد به نظر میاد که بیش از پیش داره موازشون نزدیک میشه، به خصوص که عربستان سعودی خب سر این نزدیکی رابطه ایران و آمریکا بیش از پیش داره احساس نگرانی میکنه که متحد بزرگشو در منطقه بیش از پیش از خودش دور ببینه و داره میره که به امکانات منطقه خودش متکی بشه، اون هم تو این چارچوب که هم خب پای رجب طیب اردوغان همین چند روز پیش ریاض بود، اونجا مذاکراتی داشت خود رهبری عربستان با رهبری قطر که بر سر نوع نگاهشون به اخوان المسلمین با هم اختلاف داشتن دوباره به هم نزدیک شدن و ملاقات‌های گسترده‌ای داشتن و حتی صحبت از اینه که رهبرای سازمان امنیت قطر و عربستان سوری به طور مشترک با آقای محمد الجولانی اون رهبر النصره در سوریه دیدار کردن و گفتن اگر شما از القاعده ببری و بیایی که نسبت به ما نزدیک بشی که امکانات مالی لوجستیک همه اینا در اختیارتون میذاریم که بتونیم با رژیم اسد بیشتر مقابله بکنیم و همچنین با دولت اسلامی. به نظر میاد که یک بازارایی جدیدی عربستان داره میکنه در سر روابط منطقه‌ایش بدون اینکه همه مؤلفه های این رابطه یا این بلوک بتونن سر مسائل همه مسائل با هم توافق داشته باشن.
به نوشته رویترز، نگرانی بزرگ ریاض در منطقه ایران است. عربستان سعودی از افزایش نفوذ دشمن اصلی خود در منطقه همزمان با تصرف پایتخت یمن توسط حوثی‌ها و حضور فرماندهان ایرانی در عراق هراسان است. افق‌های مربوط به افزایش احتمال توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ که ممکن است به برداشته شدن فشارها بر ایران بیانجامد نیز نگرانی ریاض را به همراه داشته است. در این خصوص به نوشته رویترز، عربستان سعودی با نگرانی شاهد آن است که آمریکا متحد اصلیش در پی دستیابی به توافقی با تهران است. این در شرایطی است که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در عربستان سعودی به رهبران این کشور اطمینان داد که در پی معامله با ایران نیست. اما ریاض نگران است که تعهد بلندمدت واشنگتن در قبال منطقه تمایلش به اتحاد عرب سنی را تحت شعاع قرار دهد. حبیب حسینی فرد با اشاره به نگرانی‌های ریاض می‌گوید که این نگرانی‌ها در حقیقت از زمان سرنگونی صدام حسین در عراق و نفوذ ایران در آن کشور شروع شد.
دعوا بر سر هژمونی در منطقه بیش از پیش ابعاد شدیدتری گرفته و به نظر میاد که عربستان سعودی در این دعوا حلقه ضعیف ایران رو رژیم اسد می‌بینه. به همین خاطر هم تأکید عمده رو گذاشته روی این که اگر این مثلا رژیم اسد که حلقه واسط عراق با لبنان و کلی امکانات ایران از طریق این پل اجرا میشه، این سرنگون بشه، با توجه به اینکه خب اکثریت شیعه هم پشت سرش نیست ولی اقلیت علوی رو پایگاه حکومت اسد میشناسه، این بهتر میتونه تحقق پیدا کنه تا اینکه عربستان بتونه در عراق یا در یمن یا در لبنان با ایران در بیفته.
به نوشته رویترز، پس از ایران گروه خلافت اسلامی دومین نگرانی عربستان سعودی را در منطقه تشکیل میدهد. بر اساس این گزارش، گروه خلافت اسلامی از مردم عربستان سعودی خواسته است حملاتی را انجام دهند و برخی از هواداران آن نیز در ماه نوامبر سال گذشته به روستای شیعه نشین در عربستان سعودی حمله کردند. این حمله 8 کشته بر جای گذاشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، حکومت عربستان سعودی از احتمال گرایش جوانان ناراضی این کشور به گروه خلافت اسلامی و نیز به چالش کشیده شدن مشروعیت خاندان حاکم بر عربستان سعودی نگران است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. سازمان عفو بین‌الملل قصاص چشم یک متهم اسید پاشی رو در ایران محکوم و اون رو اقدامی وحشیانه توصیف کرده است. این اولین مورد اجرای حکم قصاص چشم در ایران است و در اون یک چشم متهم در زندان نابینا شد. این متهم که نامش فاش نشده 5 سال پیش به صورت مردی در شهر قم اسید پاشیده بود و باعث نابینایی هر دو چشم او شده بود. شما درباره اجرای این حکم چه فکر میکنید؟ با قصاص موافقید یا مخالف و دلیل موافقت یا مخالفتتون چیه؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 20420221122112 20420221122112 و حالا به چند پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا گوش میکنید.
نگوین محارب با خدا، بگوین محارب با ما. از جانب مردم که حرف میزنی و تصمیم میگیری، لاغت از جانب خدا حرف نزنی و تصمیم نگیری.
پیام من برای روز جهانی زنه، میخوام این روز رو صمیمانه و با عذرخواهی به تمام زنان ایرانی و همچنین خودم تسلیت بگم. تا زمانی که حق ما قانونن و شرعن نصف حق مرده، این تسلیت داره و واقعا ما متاسفیم و به جای اینکه به عقل و شعور ما فکر کنن، همیشه ما رو مورد حمله خودشون قرار میدن به خاطر بدحجابی، خوشحجابی و ما رو در این سطح پایین نگه داشتند. فقط هم ما وسیله هستیم که مردها رو سعی کنیم تحریک نکنیم و اصلا موجودیت ما بیشتر از این در اجتماع ایران مطرح نیست.
خواستم بگم من یک کارگر ساده از شهر کرد به خاطر برف و سرما 600-700 کیلومتر راه رو اومدم که شیراز کار کنم، یه خرجی واسه زن و بچه‌ام ببرم. الان 3 ماه که دارم مرتب دارم کار میکنم و جون میکنم، نمیتونم حتی 4 روز کارم رو تعطیل کنم برم یه سر به زن و بچه‌ام برسم. الان هم که ایام عیده به خدا هر چقدر بالا پایین میکنم نمیتونم یه جوری پسنداز کنم که واسه خرج عید و سفره و لباس و اینا رو جفت جور کنم. آخه چه مملکتیه؟ انرژی هسته‌ای که انرژی واسه زندگی کردن از ما گرفته، خب پیشه در نخوره.
آقا 36 سال به دنیا مشت و لگد نشون دادیم، فکر کردیم مقاومت کردیم، هیچ کس به غیر از خودمون دشمنمون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگر ادامه میدیم. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، دبیر جامعه روحانیت مبارز، میگوید شاید آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شود. چندی پیش هم وبسایت تابناک که به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیکه نوشته بود تعدادی از اعضای مجلس خبرگان در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواستند بدون توجه به حواشی و موج تخریب‌ها برای ریاست مجلس خبرگان نامزد بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله موحدی کرمانی روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره افرادی که نامشان برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است به خبرگزاری مهر گفت اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و حتی آیت الله احمد جنتی هم که گفته کاندیدا نمی شود، احتمال دارد که کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نسبت به تغییر ترکیب این مجلس هشدار داد و گفت دشمنان نظام به تعبیر او قصد دارند با هدف تضعیف جایگاه آیت الله علی خامنه ای ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری را تغییر دهند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال 94 خواهد بود، اما انتخابات ریاست این مجلس پس از فوت آیت الله مهدوی کنی هفته آینده انجام می شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره اهمیت این دوره مجلس خبرگان رهبری می گوید
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر در پشت پرده است.
حجت الاسلام احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، نیز چندی قبل به خبرگزاری فارس گفت اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی مجلس خبرگان نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی خواهد ماند. در هفته های گذشته و در آستانه انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری، موضوع انتخابات این مجلس که طبق قانون حق انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارند خبرساز شده و برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آینده این مجلس و تصاحب صندلی ریاست آن هشدار دادند. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، نیز چندی پیش با هشدار نسبت به اینکه برخی به تعبیر او به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند، به تلویزیون دولتی ایران گفت امیدوار است رئیس بعدی این مجلس فردی انقلابی باشد.
انشاءالله یک کسی هم بیاد ریاست خبرگان رو به عهده بگیرد که از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
در روزهای اخیر پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی منتقدان دولت حسن روحانی را که به دلواپسان معروف هستند به همزبانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متهم کرد، بار دیگر با موج از انتقادهای اصولگرایان مواجه شد، تا جایی که حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان سخنان هاشمی رفسنجانی را سخیف دانست و مدعی شد اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاه سیاسی خود را از دست داده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و از نوع عمل کرده قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد.
بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال از جمهوری اسلامی خواسته است که ممنوعیت حضور زنان را در ورزشگاه‌های ایران لغو کند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس جهان ورزش پرسیده است اکنون که پای رئیس فیفا به این مسئله 36 ساله باز شده، از نظر قوانین فیفا نامه این نهاد چه پیامدهایی میتونه برای فوتبال ایران در بر داشته باشه؟ ایرج ادیب‌زاده در پاریس.
خب این نامه خیلی اهمیت داره، برای اینکه به هر حال سپ بلاتر یه اشاره‌هایی کرده در مورد اینکه نامه‌هایی که 190 تن از کنشگران مدنی و سیاسی ایران به سپ بلاتر نوشتن، اما در واقع این یک نامه میشه گفت که تبلیغاتی برای انتخابات 5 سالی دیگری که رئیس 78 ساله فیفا خودش رو برای یک دوره 5 سالی دیگر برای ریاست فیفا نامزد کرده که در 29 می 2015 در کنگره فیفا این انتخابات انجام میشه.
در این ارتباط آقای ادیب‌زاده، این نامه رئیس فیفا به نظر میرسه یک جور پاسخ به اون نامه فعالین حقوق مدنی در ایران باشه، اینطور نیست؟
من فکر نمی کنم این پاسخ اون نامه باشه، چون اون نامه خیلی به نظر من نامه موثری بود و سپ بلاتر باید پاسخش خیلی مشخص می بود.
خب از نظر قوانین فیفا آیا پیامدهایی می تونه داشته باشه برای فوتبال ایران؟
مسلماً یک اینکه ایران الان مدت هاست که تلاش میکنه برای نخستین بار یکی از رویدادهای مهم دست کم فوتبال آسیا رو در ایران میزبانی بکنه، اما یکی از قوانینی که هست باید رفع تبعیض باشه. هیچ کس نباید به صرف جنسیت از ورود به ورزشگاه محروم بشه. همین دو هفته پیش فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که ورود زنان خارجی رو آزاد اعلام کرده. اینا به نظر من نمیتونه فدراسیون جهانی رو، همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا رو برای دادن میزبانی به ایران به قول معروف گول بزنه. باید واقعا ورود زنان ایران به ورزشگاه آزاد بشه تا اینکه اجازه بدن ایران هم میزبانی مثلا جام ملت‌های فوتبال آسیا رو به عهده بگیره.
یه طرحی که قبلاً درباره‌اش صحبت شده بود این بوده که بخشی از ورزشگاه‌ها به زنان اختصاص داده بشه. آیا چنین طرحی میتونه مسئله رو برطرف کنه؟
مسلماً میتونه، برای اینکه مسئله مهم این هست که ورود زن‌ها به ورزشگاه‌ها آزاد بشه. حالا یه زمانی هم برای والیبال یک جای به خصوصی در نظر گرفته بودن، بعد دیدن که خانم‌های ایرانی اونجا رفتند و به هر حال خیلی ابراز احساسات کردند و جلوی اون کار رو هم گرفتن. حتی میدونید در والیبال خانم قنچه قوامی رو دستگیر کردن که البته بازتاب جهانی داشت.
آقای ادیب‌زاده، اصولاً در جمع اعضای فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، آیا فدراسیونی هست که مشکل مشابهی داشته باشه، یعنی ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها؟
تازه ترین میتونیم نام ببریم همسایه ایران عربستان سعودیه که او هم الان تصمیم گرفته به نوعی جلوی این ممنوعیت رو باز بکنه به قول معروف و زنها رو راه بده. اگه یادتون باشه 2 سال پیش که تیم ملی سوئد برای یک دیدار دوستانه به عربستان میرفت، مسئولان فدراسیون فوتبال سوئد از قبل اعلام کردن که در صورتی که زنای عربستان هم اجازه ورود به ورزشگاه داشته باشن، ما میایم در اونجا این بازی دوست را انجام میدیم. البته شگرد مسئولان عربستانی این بود که چند تا خانم رو باوردن در قسمتی از ورزشگاه نشون دادن و دوربین ها هم اینها رو نشون دادن، اما من فکر نمی کنم که برای ایران یه همچین کاری قابل اجرا و زیبنده باشه. باید این رفع تبعیض جنسیتی در مورد ورود به ورزشگاه ها باید از بین بره تا بتونه ایران هم مثل کشورهای دیگه، همین عربستان که خدمتتون گفتم، از همون اول میزبانی خودش رو از همین جام ملت‌های آسیا پس گرفت یا اصلا دنبال نکرد. برای اینکه یکی از شرایط همین بود که هر میزبانی باید بر اساس قوانین بین المللی فیفا و منشور المپیک تبعیض جنسیتی نداشته باشه.
گزارشی که از بکتاش خمسه‌پور شنیدید پایان بخش این مجله شبانگاهی است. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.